ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نبرد در شمال غزه در اطراف بیمارستان اندونزیایی ادامه دارد. ژاپن میگوید در مورد کشتی توقیف شده با حوثی‌های یمن مذاکره می‌کند. و پرستو فروهر از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در شمال غزه روز دوشنبه درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان اندونزیایی که هزاران بیمار آواره جنگ هفته هاست آنجا پناه گرفتند ادامه دارد. وزارت بهداشت در نوار غزه می‌گوید بر اثر حملات هوایی اسرائیل به این بیمارستان در ساعات اولیه دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. هنوز ارتش اسرائیل در این زمینه اطلاع رسانی نکرده. بیمارستان اندونزیایی در منطقه جبالیا در شمال غزه قرار دارد. ارتش اسرائیل دیروز با اذعان به گسترش منطقه عملیاتی اش از ساکنان اردوگاه جبالیا خواسته بود این منطقه را ترک کند. در همین حال آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد با اشاره به بارندگی شدید در غزه وضعیت اردوگاه‌های موقت آوارگان را به شدت ناگوار توصیف کرده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 1,700,000 نفر تقریباً 3/4 جمعیت غزه آواره شدند و 900,000 نفر در پناهگاه‌های تحت مدیریت سازمان ملل اسکان داده شدند. در همین حال دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گالکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرد. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و علارغم ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. و در خبری دیگر، پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم مثل این چند سال اخیر که در این خونه در روز 1 آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند و مراسمی را با یادبود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دیماه 1377 با انتشار بیانیه مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت، ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میایی،
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میایی.
اما با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم برخی از کشورهای عربی رهبرانشان را که به دنبال عادی‌سازی روابط با این کشور هستند تحت فشار قرار دادند تا در تصمیمشان تجدید نظر کنند. با بالا رفتن شمار کشته شدگان غیر نظامی در غزه، هر روز این فشارها بیشتر می شود. از مصر و اردن گرفته تا بحرین و مراکش شاهد تظاهرات‌های گسترده ضد اسرائیلی بودند. اما آیا فشار افکار عمومی می تواند بر عادی سازی روابط دولت‌های عربی با اسرائیل تأثیر بگذارد؟ مهدی بیگی گزارش می دهد.
فریاد حمایت از فلسطینی‌ها در قاهره. مصر اولین کشور عربی بود که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 آن را به رسمیت شناخت. حالا معترضان به حمله این کشور به غزه در خیابان‌های قاهره فریاد مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند. در اردن، همسایه دیگر اسرائیل، هم معترضان حملات اسرائیل به غزه را نسل کشی می‌دانند. این هم تظاهرات معترضان به حملات اسرائیل به غزه در کازابلانکای مراکش. شعار می دهند که از قدس حمایت می کنند و عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت می دانند. در تونس هم کمیته‌ای در پارلمان این کشور پیشنویس قانونی را تهیه کرده که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم می شمارد. اقداماتی که حالا عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را زیر سوال برده. از اهدافی که به اعتقاد علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، گروه افراطی حماس و حامیان او هنگام تدارک حمله 7 اکتبر به اسرائیل به آن فکر می کردند.
یکی از اهداف حمله حماس به اسرائیل همین بود که نزدیکی های کشورهای عرب به اسرائیل رو مانع بشه، به خصوص نزدیکی عربستان به اسرائیل که در دست دسترسی بود یا می گفتن در آینده نزدیکی انجام خواهد شد، و الان این روند متوقف شده، روند نزدیکی کشورهای عرب به اسرائیل.
تیرگی روابط اعراب و اسرائیل ریشه‌ای تاریخی دارد. از دهه 1970 اما تلاش‌ها برای برطرف کردن خصومت‌ها میان اعراب و اسرائیل شدت گرفت. پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، اردن و اسرائیل در سال 1994 و در نهایت پیمان ابراهیم میان امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در سال 2020 از عمده‌ترین نتایج این تلاش‌ها بود. ایران همواره از مخالفان عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بوده. این واکنش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به عادی سازی روابط امارات متحده و اسرائیل.
کاری که اماراتی ها کردن این یه لکه ننگی است. البته این حد خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله.
مقام های ایران با شدت گرفتن جنگ در غزه اینطور القا می کنند که روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هم با مشکل جدی روبرو شده. این نظر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.
اون چه که در خبرها در خصوص عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم جعلی اسرائیل مطرح شده، اکنون با شرایط جدید فلسطین و منطقه به کلی از روی میز به کنار رفته.
این در حالی است که هفته گذشته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت ریاض به واشنگتن اطمینان داده همچنان به عادی سازی روابط با اسرائیل علاقمند است. با ادامه حملات اسرائیل به غزه، اعتراضات ضد اسرائیلی و تظاهرات حامیان فلسطینی ها هم در کشورهای عربی ادامه پیدا کرده. اما آیا این اعتراضات می تواند عادی سازی رابطه این کشورها با اسرائیل را به خطر بیاندازد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان.
این عادی سازی ها فعلا به تعویق افتاده، اصلا ملغا نشده. اتفاقا میشه از این منظر گفت که بعد از این حوادث ضرورت عادی سازی بیشتر شده، چون در حقیقت این جنگی که را افتاده موتور اصلیش حماس و جمهوری اسلامی و حزب الله، یعنی نیروهایی که خواهان نابودی اسرائیل هستند، و این چیزی است که عربستان و امارات و بحرین و مراکش و دیگران مدت‌ها و مصر مدت‌ها ازش رد شدن از این مسئله.
برخی تحلیلگران معتقدند بسیاری از مردم و سیاستمداران کشورهای عربی از اعتراض به حملات اسرائیل به غزه بیشتر قصد همدردی با فلسطینی ها را دارند و نه مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل.
گزارش مهدی بیگی بود در مورد تظاهرات ضد اسرائیل در کشورهای عرب که حکومت این کشورها به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
با آرژانتین بریم. خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین شد. آقای میلی با وعده اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله جایگزین کردن پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. پس از سال‌ها سوء مدیریت، هواداران آقای میلی امیدوارند او و ایده‌های نامتعارفش وضع بحرانی اقتصاد در آرژانتین را تغییر دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پیروزی خاویر میلی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین لحظه تاریخی و نقطه عطفی در نظام سیاسی این کشور رقم زده است. او مردی است که با وعده تغییر نظام سنتی آرژانتین به روشی کاملا متفاوت به صحنه آمده و حالا پیروز انتخابات و رئیس جمهور 4 سال آینده این کشور است. خاویر میلی در نطق پیروزی خود نیز بار دیگر وعده تغییرات اساسی در آرژانتین را تکرار کرد.
La situación de Argentina es crítica.
وضعیت آرژانتین بحرانی است. کشور ما نیازمند تغییراتی جدی است. جایی برای تغییر تدریجی وجود ندارد. جایی برای لطافت نیست. جایی برای ضعف نیست.
No hay lugar para medias tintas.
برنامه‌های آقای میلی اگر اعمال شود می‌تواند منجر به تعطیلی بانک مرکزی آرژانتین شود و پزو، واحد پول آرژانتین، را با دلار آمریکا جایگزین کند و همچنین منجر به رویگردانی آرژانتین از شرکای اصلی اقتصادیش یعنی برزیل و چین خواهد شد. سیاست‌های به غایت نامتعارف که البته برای بسیاری از مردم آرژانتین و به خصوص جوانان که از دست سیاستمداران متعارف خسته اند جذاب آمده.
ما نیاز به تغییر داریم. لازمه که حکمرانی فعلی یک بار برای همیشه به پایان برسه. میلی اعتماد من رو جلب کرده. حداقل اینه که اون مثل سرجیو ماسا عضو مافیا و درگیر زدوبندهای سیاسی نیست.
سرجیو ماسا رقیب آقای میلی نیز وعده ترمیم بحران اقتصادی آرژانتین را داده بود. اما بسیاری او را که در دولت فعلی وزیر اقتصاد است، مسئول وضع فعلی و سوء مدیریت اقتصادی در این کشور می‌دانند. خاویر میلی 53 ساله پیش از این هیچ سابقه کار دولتی نداشته است. او که خود را آنارکوکپیتالیست می‌خواند، با یک اره برقی در گرد همایی‌های انتخاباتی خود ظاهر می‌شود. نمادی از وعده او برای کوچک کردن ابعاد دولت و دخالت آن در زندگی مردم. او که پیشتر مربی سکس تانتریک یا یوگای جنسی بوده، همچنین مخالف سخت جنین و طرفدار آزادی اسلحه نیز هست و بسیاری او را دونالد ترامپ آرژانتین می‌دانند، لقبی که ظاهراً به مزاق خود آقای ترامپ هم خوش آمده. دونالد ترامپ که خود برای بازگشت به کاخ سفید رقابت می‌کند، در پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی برای آقای میلی نوشت که او آرژانتین را دگرگون خواهد کرد و دوباره عظمت را به این کشور باز خواهد گرداند. حالا و در حالی که هواداران خاویر میلی در خیابان‌های آرژانتین شروع عصر تازه‌ای در عرصه سیاست این کشور را جشن می‌گیرند، همسایگان آرژانتین نیز منتظرند تا ببینند گام بعدی رئیس جمهور تازه چه خواهد بود. آیا او به وعده خود برای نجات اقتصاد آرژانتین عمل خواهد کرد یا وضع آرژانتین از اینی که هست هم بدتر خواهد شد؟
گزارش گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی که به تازگی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین برنده شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم و سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما میتونید دنبال کنید. وقتتون بخیر.